شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين الائمة المعصومين عليهم السلام. رسیدیم به فقره 49. بله. الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی علیه السلام على محمد. الا انه الظاهر على الدين، الا انه المنتقم من الظالمين، الا انه فاتح الحصون و هادمها، الا انه قالب كل قبيله من اهل الشرك و هاديها، الا انه المدرك بكل ثار لاولياء الله، الا انه الناصر لدين الله. یکی از عجایب خطبه قدیر مسئله امام زمان علیه السلام رو به این تفصیل مطرح کردنه. اگر اون درس‌های اول یادمون باشه، گفتیم که وقتی یک کسی سخنرانی میکنه، صحبت میکنه، باید دونست که کجا، تو چه زمینه‌ای، برای کی صحبت کرده. الان من و شما، تازه من و شما، یعنی شما از محدوده شیعه بری بیرون، اکثر سنی ها اصلا میگه امام زمان کیو داری میگه، یه حضرت مهدی مثلا، اصلا نمیدونن. درسته تو مدارک سنی هست امام زمانو، اما عموم مردم مسلمان دنیا اصلا شما بگی امام زمان یا حضرت مهدی یا به هر عنوانی بگی که بناست یک کسی بیاد حتی دنیا رو اصلاح کنه، ما همچین چیزی نشنیدیم در اسلام در این حد. حالا کی داره پیغمبر ما اینو میگه؟ در بین مردمی که اولا نشون دادن که همین قدیرش هم مثل آب خوردن گذاشتن روی زمین و عمل نکردن بعد پیغمبر. دو، مردمی که آقا رسول الله وقتی میخواد اعلان ولایت مثلا بگه بعد پیغمبر امیرالمومنین، بعد امام حسن، بعد امام حسین، فوری صداشون در میاد که کسروانیتن و قیصرانیتن، یعنی اینم مثل کسرا و قیصر میخواد تو اولادش مثلا بذاره امامت رو. یه جماعت اینطوری نشستن مقابل پیغمبر، یه جماعتی که هنوز پیغمبر در صدد اینه که بگه بعد از من اون کسی که امام باید باشه علی ابن ابی طالبه و از طرف خدا من کنت و مولاه فهذا علی مولاه بر اساس من اولا بکن من انفسکم الی آخر. حالا شما اینو تو ذهن این مردم جا بده ببینیم که اینو قبول کرد. تا شما دادیم امام دوازدهمی رو هم میخوایی به اینا بگی از همین الان قبول کنید. نکته دیگه ای که برای اون مخاطبین مطرح بود این بود که حالا فعلا ما که الان مثلا رسیدیم، چون آخر کار رسیدیم، میگیم که ما همه 124,000 پیغمبر رو قبول داریم، همه 12 امام رو قبول داریم تا برسه به امام زمان. اونا هم گفتن حالا امام زمان خودمون رو بگو فعلا، بعد از پیغمبر امام زمان ما کی باشه؟ علی ابن ابی طالب. اصلا این که شما بگی شما جلو جلو امامای بعد رو هم باید معتقد باشی، خود این حرف رو تو ذهن یک کسی کاشتن به این آسونه نیست. این چیزی که هنوز نیومده و ربطی ابتداعاً به من نداره، من باید معتقد باشم که او امام من و او امام ماست و او هم امامه و بالاخره. حالا من همین حرفا رو که گفتم، تازه اگر پیغمبر میفهمود که مردم من کنت و مولا فهازا علی و مولا، این فهازا علی و مولا مهدی هم مولا، یعنی تا اونجا رو باید برید. نه، حرف من یه چیز دیگه است. خب میگم تو یه همچی شرایطی آقا رسول الله اینقدر راجع به امام زمان صحبت کرده، یعنی از خود امیرالمؤمنین بیشتر صحبت کرده درباره اون چی که میخواد انجام بده، اون کارهایی که باید به دست او انجام بشه، درباره امام زمان توی خطبه قدیر از خود امیرالمومنین بیشتر صحبت شده و بیشتر جوانب وجودی امام زمان مطرح شده. این مثل این میمونه که با اون مردم بگی که نه فقط علی ابن ابی طالب، بلکه تا امام دوازدهم و امام دوازدهم و اون امام دوازدهم بناست بیاد و این کارها رو انجام بده، همه اینا رو باید شما معتقد باشین، قبول بکنین. خب اینجا تازه من سوال مطرح کردم که خب پیغمبر صلی الله علیه و آله برای یه همچین مخاطبینی که تو پله های اول معطل بودن این حرف ها رو به این به اصطلاح عریض و طویلی درباره امام زمان مطرح کردن، پس گوینده حواسش بوده که من با اینکه میدانم مخاطبم در چه سطحیه و در چه حالیه، با این همه اینو میگم، با این همه میخوام این مطلب رو گفته باشم. یه مثالی بزنم. ببینید یه شاگردی میارن توی مغازه، مثلا میخواد شاگرد باشه، مثلا حالا به پول امروز مثلا ماهی 500 600 تومن بهش میخوام بدن. خب به این میگن آقا تو مثلا فرض کن مغازه رو جارو کن، اساسا رو بچین سر جاش، مثلا تمیز بکن، چراغا رو روشن کن، چراغا رو خاموش کن، در مغازه رو ببند. بالاخره در این حد فعلا کسی که تازه اومده اینا رو بهش میسپرن. حالا یه همچین کسی که تازه از در رسیده و در روزه داره کار میکنه، اون استادش صداش کنه، ایش بگه که ببین ما یه جنسایی هست که مثلا باید با تریلی بیاریم، یه جنسایی هست که با کامیون میاریم و این جنسایی که با تریلی میاریم جزئیات کارش اینه، با یه شرکت باربری قرارداد میبندیم. این تازه از در رسیده، اصلا بیشتر از این که این اساسا رو سر قفسه ها بچینه بیشتر اصلا حالیش نمیشه. این حرف چه فایده‌ای داره داری برش میزنی؟ خب حالا این مثال رو اول خودم شرح میدم، بعد بریم سر مطلب. اگه به اون استادش بگی که چرا اینجوری با این حرف میزنی، تو که میدونی این هنوز در این سطح نیست، چرا داری اون تجارت‌های بزرگ و مقدمات گرداندن این مغازه به این پیچیدگی برای این برای چی داری میگی؟ میگه من در این شاگرد یک عرضه‌ای میبینم، یه لیاقتی میبینم، یک کششی میبینم که این عرضه داره یه روزی مثل خود من یه مغازه مثل من باز کنه، به این عظمت رو بچرخونه، این کشش رو داره. خب این آدم رو من میخوام از الان بهش نشون بدم که چه راهی در پیش داره، میخوام همتش توی قوطی چیندن باقی نمونه، میخوام بدانه که این قوطیایی که داره توی این مغازه میچینه، این مغازه‌ای که لامپاشو این خاموش روشن میکنه، اینا همش برای این است که اون تریلیا بیاد اینجا فروش بره و الا چراغ روشن کردن کار نیست، چیز مهمی نیست. میخوام اینو از همین الان بفهمه، از الان همتش بره بالا و از الان همینطور که داره کار میکنه تو فکرش باشه که من چی کار کنم که منم اینجوری بشم، منم یه روزی همچه مغازه‌ای باز کنم. حالا این مثال ها، خیلی من نمیخوام روی این کلماتی که میگم تأکید کنم، یه مثال زدم. حالا برای اون جماعتی که پیغمبر داره صحبت میکنه، بلکه تمام نسل هایی که این خطبه قدیر رو باید بشنفن، تمام اینا ابتداعا باید خلافت امیرالمومنین رو قبول کنن. اما آقا رسول الله میخواد یه چیز دیگه بگه، میخواد بفرماید که ما اینجا از ترس عمر بساط قدیر به پا نکردیم که آقا برای این که اونا قاصبن میخوام بیان بعدن حقا رو بریزن به هم، ما یه تدارکات پیشاپیشی کرده باشیم و بگیم آقا ما تو قدیر گفتیم، آقا خیال نکنید نگفتیم. این یه حالته. یه وقت پیغمبر داره قانون نامه اساسی الالعبد بشریت رو تو قدیر داره میگه. حالا ولو ظاهرش دیده نمیشه، ولو تو ظاهر نمیتونه این اظهار رو بکنه، ولی اصل اون هدفی که تو دلشه اینه. اون کاری که میخواد با این خطبه قدیر بکنه یک چیز ابدیست و یک چیز عظیمیه. خب اون چیز عظیم یا محقق میشه یا نمیشه، دو فرضه. اگه میشه خب چرا جلو جلو ما برای این جمعیت نگیم که شما چه هدف و چه همت عالی رو بعد از الان داشته باشید؟ ما داریم با قدیر، مثلا مردم داره به پیغمبر میگه من دارم با این خطبه که برای شما میخونم، بناس انشالله بعد من علی ابن ابی طالب میاد میشینه، بعد امام حسن، امام حسین، اینطوری میره جلو میره جلو. فرض کنید عمر نباشه ها، انشالله هیچ تغییری نبود و این کارم تو که پیغمبر گفته بود میشد. حالا ما نمیدونیم چی میشد، اجمالا داریم ترسیم میکنیم. تا میشد آقا امام زمانی که امام عالم هم زیر سایه عدل زندگی میکرد از نظر امور دنیا و هم دین خدا اونطور که خدا دلش میخواد و خدا راضیه حاکم میشد، یعنی خلاصه دیگه اون قشنگتر نمیشه و هر جاشو فکر بکنی دیگه اون جالبتر و اونی که هدف اصلی خدا بود از فرستادن انبیا اون میخواد محقق بشه. چرا اینو نگه پیغمبر؟ حالا ولو اون مردم نفهمن، ولو اون مردم معطل باشن، میگه من از شما این لیاقت و قابلیت رو میبینم، توی شما این قابلیت هست که این اعتقاد قدیر رو با همه وسعتش بدانید و بدانید که ما این پایه رو برای همچین هدف عظیمی ریختیم و نشون بدید که لایق این هستید. حالا اگه مثلا اون شاگردی که اون استادش اینطوری براش میگه لیاقتش رو نشون نداد، پس بره بخوره بخوابه، سر وقت نیومد، اصلا شاید خود این استاد یه ما دیگه بگه آقا فردا جناب علی نیا، کوشش بگیره بندازه بیرون. این ربطی به این نداره که این استاد دلش میسوخت میخواست اینو واقعا به اونجا برسونه. حالا این بی عرضگی کرد اون دیگه ربطی به تقصیر به استاد نداره. حالا منظور این که پیغمبر ما تو قدیر میدونست مخاطبا چه خبره، اما خواست به مردم عالم بگه که من آمدم این مردم رو به این عظمت و اوج و بلندا برسونم با همین خطبه قدیر و همینی که تو این خطبه گفتم، به عالم نشون بدم که من میخواستم چه راهی رو برم، من میخواستم بشر چه راهی رو طی کنه و به کجا برسه. نخواستم، خب نخواستم، ولی معلوم باشه که من کوتاهی نکردم، من چیز کوچیکی رو راضی نشدم، من چیزی که از اون بالاتر نمیشه رو برای این مردم تدارک دیده بودم. این حالا به عنوان کلیش خواستم اول تو ذهن ما باشه که برای مخاطبین این چنینی یه حرفای این چنینی چه فایده‌ای داشت. فایدهش این بود که اون بلندای هدف اصلی قدیر این بود. به همین تناسب ما میگیم که آی سقیفه، آی ابوبکر، آی عمر، آی ارتد الناس بعد رسول الله، شما میدونید چه بدبختی رو برای کل بشریت رقم زدید، میدونید چه چیزی رو از دست همه بشریت گرفتید، میدونید این ضرر شما تا کجا کار کرده، میدونید کیا رو بیچاره کردین، کیا رو از دستشون چه سعادتی رو گرفتین، دنیامون رو گرفتید، آخرتمون رو گرفتید، چیزی برای ما باقی نذاشتید. خب اینو کی ما میتونیم بگیم؟ وقتی تو خطبه قدیر این باشه، وقتی ما ببینیم که حالا مثلا به فارسی خودمون پیغمبر بگه مردم من یک خوشبختیایی برای شما تدارک دیدم، دست خاک بزنید بشه طلا، حالا دنیاتون. یک روزگاری رو برای شما تدارک دیدم، من 23 سال زحمت کشیدم با یه فاصله کوتاهی دین خدا به همه عالم حاکم بشه. شما نمیخواید اینو، اونا که اهل پیغمبرن و پیغمبر دوست دارن، دینش رو دوست دارن، نمیخوان اینو. خب و چرا نشد؟ پیغمبر گفت من میخوام اینجوری بشه، چرا نشد؟ برو ببین کی نذاشت نشد، ببین چه کسی بود که سنگ انداخت و نگذاشت هدفهای پیغمبر به کرسی بشینه. اون وقتی که وقتی لعنت کردن اونا میرسه، وقتی براءت از اونا میرسه، وقتی نوبت این میرسه که باید تو اعتقادت ذره این نسبت به اونا دیده مثبت نداشته باشی، معناش معلوم میشه که چی رو از دست ما گرفتن. این دستایه اینه که اون خطیب تو خطبش اینو بگه. وقتی نگه هزار تا عذر برای همه هست، برای اینکه ما چه میدونستیم، ما خبر نداشتیم چی بنا بود بشه چی شد، اما وقتی گفت همه میدونن که این بود که نشد، این بود که از دست رفت. این مطلب اول. اما نکته بعدی اینه که در اینجا که آقا رسول الله شروع کردن، اولین حرف این است که مسئله امامت و خاتمیت آقا امام زمان سلام الله علیه رو جداگونه مطرح کردن. کجا؟ اینو دیروزم تو یه نکته دیگه عرض کردم اگه یادتون باشه. نه حالا اینو به این طرز بگیم بهتره که ببینید کلمات مترادف به کار بردنش، دیروزم راجع به یه کلمه همین بحثو داشتیم اگه یادتون باشه، دو وجه داره. یه وجه اینه که واقعا مثلا این مترادفات یه تفاوت‌های مشخصی با هم داره، یه وقت نداره، یه کمی داره در حدی خیلی محسوس نیست. اونجا دیگه مثلا میگن که آقا اگه اینجوری بگیم شما میگی چرا اونجوری نگفتی، اونجوری بگیم میگی چرا اینجوری نگفتی. مفهوما خیلی دور نیست. یعنی الان اوصیا بگی یا ائمه مثلا چه فرقی داره؟ ائمه میشن یعنی 12 امام، اوصیا یا اوصیای پیغمبره که خب بازم میشه 12 امام. نه کل اوصیا، خب اینو شما میگی، شاید پیغمبر منظورش نبوده. یعنی این رو ما کلمه اوصیا و شما اول فرض میکنی، بعد ازش یه معنا در میاری، بعد میگی چرا نگفته.
منای
بعدیشو چی میگه؟
نه
اصلا میخوام بگم ببینید الان شما خودتون به هر حال همتون اهل سخنرانی کم و زیاد بودید، یا لااقل برای بچه‌تون لااقل صحبت کردین. ببین آدم وقتی یه حرفی رو داره میگه، یه وقت مثلا معمولی صحبت میکنه، یه وقت خیلی فصیح صحبت میکنه، به یه مرزی میرسه، اون مرز دیگه مویی میزنه. یعنی شما بگی اوصیا یا ائمه، تو این سیاق کلام همه چی روشنه، اینقدر فرق نمی کنه. حالا مثلا یه جایی دعوا بر سر اینه که اوصیا یا ائمه، این مطلب باید کاملا روشن شه، اونجا مهمه. یعنی به کار بردن این واژه با این واژه خیلی تأثیر داره. اما الان تو این فضایی که کلا دیگه امام ها رو پیغمبر روشن کرده و از نسل منه و همه رو گفته، حالا اینجا شما بگی ائمه یا اوصیا، تفاوت هم داشته باشه تأثیری تو رسوندن مطلب دیگه نداره. این عرض من روشن. اینجا خیلی جا حاکمه ها، خیلی ها رو الفاظ خیال میکنن همه جا میشه نتیجه گیری کرد. نه خیلی جاها از نظر فن خطابه الفاظ تأثیری نداره. وقتی سیاق مطلب روشنه، کلمه رو اینو بگی میگی چرا اونو نگفتی، اونم بگی چرا اینو نگفتی، برای اینکه هیچ فرقی نمیکنه. حالا باز اگه یه نکته ای داره که خیلی دیگه اون آقایی که افصح العربه خودش دونسته چرا، اون دیگه بس من قدرت ندارم، اون کسی گفته که افصح العربه دیگه، دست من ای بلد بودم منم میتونستم بگم. البته گفتم یه شرط دارم که بافتن نباشه، من الان بخوام ببافم میتونم چیزایی ببافم شما بگم، ولی واقعا یقین داشته باشم که چرا پیغمبر اوصیا نگفت، چرا ائمه گفت مثلا. خب داشتم این عرض میکردم، جمله اول با جملات بعدی جداست. جمله اول اصل مطلبه، الا ان خاتم الائمه منا حضرت مهدی است. یعنی اصل مطلبه، بدون اینکه هیچ جهتی از کارهای امام زمان و اون اقداماتی که میخواد ازت بکنه توش نیومده. اصلا یکی از ادله وجود امام زمان و اینکه امام زمان سلام الله علیه به هر حال امام دوازدهمن، همین تیکه خطبه قدیره. چون اونجایی که مثلا ما روایات یا حتی تو خطبه قدیر داریم که ائمه از اولاد منن، خب بالاخره این مطلبی است که آخرش روشن نشده توی این حدیث، یه حدیث دیگه ای لازم داره که این اولاد منن رو بگه 12 تاست، بعد بگه که اون 12امی کیه. یعنی تا اینجا درسته که اینا همه یه حرفو میخوان بگن، اما حالا بعضیش تقیه باعث بوده، بعضیش مردم کشش نداشتن. حالا پیغمبر همین اندازه که بخواد بگه آخر ابوبکر و عمر نمیتونه از جا بلند شه بگه من امامم، میفرمود که ائمه فقط از اولاد منن، همین دیگه، بیشتر از این جلو نمیرفت. یه جاهایی انقدرش بود، یه جاهایی پله‌ها رو جلوتر میرفت، میفرمود که علی، حسن، حسین و 9 نفر از اولاد حسین. یعنی با این سیاق 12 تا بودن رو، حتی اسم 12 هم نمی آورد پیغمبر، چون زیاد داریم تو روایت سنی مخصوصا خیلی زیاده، 9 تا از اولاد حسین. یعنی به همین قالب مطلب رو میرسون. این هم یه شکلشه. نه یه موقع دیگه میرسون تا اینجا که علی ابن حسین تا امام رضا و 4 تا از اولاد امام رضا. این هم یه سری روایات اینجوری داریم. مخاطبین تا اینجا، یعنی این مدل بهشون کشش داشته. نه یه جاهایی هم داریم که خدا آقا رسول الله فهموندن الائمه و بعدی 12، اما بدون تعیین. یعنی 12 تا کیان؟ خب حالا هر کسی میتونه بیاد، کمان که خود سنی ها ائمه بعدی از نشر رو با همین ابوبکر و عمر رو من بعدهم تا 12 تطبیق کردن قشنگ، و میگن که به درد بخوراش هم ایناست. اون بعد 12 چون به درد نمیخورده پیغمبر نگفته. خب یه روایات دیگه داریم مثل این که میاد و اون 12 رو دقیق روشن میکنه که یک شخصی معینی به این خصوصیاته که دیگه هر کسی نمیتونه بلند شه بگه منم. خب حالا اینو داشتم عرض میکردم، آقا رسول الله در این تیکه دو تا کار کردن. یک، آقا امام زمان رو به عنوان خاتم و آخر و اون امامی که دیگه بعد از اون امام نیست تعیین کردن، و بعد یه علائمی براش فرمودن که هیچ هر کسی نمیتونه باشه بگه اون منم، اون که پیغمبر خبر داده اینها منو داشته میگفته. اینقدر دیگه مدعیان مهدویت تو دنیا در اومدن، ولی به هر حال با همین سندایی که ما داشتیم یقین کردیم که اینها داره چرت و پرت میگه، دروغ داره میگه. حالا این جمله اول، الا ان خاتم الائمه، نکته اولی که تو این خوابیده مسئله ختم امامان، یعنی پس ما شیعیان 12 امام که تمام شد دیگه خبری نیست، به هیچ شکلی قابل تخفیف و ترمیم و تبصره و نمیدونم بعدن اضافه شده خبر نداشتیم و این حرفا وجود نداره. کلمه خاتم همون خاتم مهرم هست، یعنی هر دوش با هم میخوره، خاتم خاتمیت میخوره، تموم شده رفت. دوم، منا یکی اوصاف کلمه قیامه که من نمیخوام تکرار کنم برای اینکه بلند بشیم، و اینکه امام زمان سلام الله علیه، اینکه یک کسی به اینکه آقا اون امام زمان منم نداشتیم، قیام تو شرطه که طبعا تو امامای قبلی ما عدم القیام مطرح بوده، اون امامی که قیام میکنه اینه، بقیه قیام نمیکنن. پس اگه خواستید بفهمید که اون امام شیعه و اون امام درست که خدا فرموده کدومه، این است که شما 11 امام رد میکنید بدون قیام، یک دونه امام پیدا میشه که قیام میکند. المهدی اینجا دو شکل میشه برخورد کرد و هیچ دلیلی هم نداره. یک، اینکه مهدی اسم باشه، یعنی خاتم ائمه مهدیه، یعنی اسمش مهدیه. یکی همونه مهدی به عنوان صفتی باشه، یعنی کسی که هدایت شده است، که حالا از باب اینکه کلمه مهدی برای آقا امام زمان به عنوان هدایت شده یه صفت شاخص نیست. مثلا این کلمه قیام صفت شاخصه، یعنی امام زمان اصلا به این اسم شناخته میشه. کلمه مهدی اگه به معنی صفت بگیریم، معنی که مثلا هدایت شده، برای امام زمان چیز خاصی نیست، یعنی خصوصیتی نیست که امام زمان داشته باشه و بقیه نداشته باشن. ولی تو بعضی روایات داریم که مثلا انا معاشر الائمه راشدون مهدیون، یعنی به صفت مهدی بودن همشون مهدیان. اینطور نیست که فقط امام زمان مهدی باشه، اما صفت قیام مخصوص امام زمانه. در نتیجه این مؤید این میشه که این مهدی اینجا به عنوان اسمه، نه به عنوان صفت، نه به عنوان هدایت شده. و الا حضرت بفرماید که خاتم الائمه از ما اون کسی است که هدایت شده است. خب ائمه قبلی هم هدایت شدن، پس خصوصیتی تو به کار بردن این کلمه اینجا نبود. خب این جمله رو ازش رد میشیم. فقط عرض کردیم گفتنش به عنوان یه سند قاطع تو خطبه قدیره که اماما 12 که پیغمبر اشاره کرده، آخریش اینه، از این وقت علامت بهت میده، میگه این علامت تو داشته باش، همونطور که میگه احمد اولاد منن، از نسل منن و علی، یه علامته برای اینکه دیگران خودشون قاطی نکنن. اما بعدش، الا انه الظاهر علی الدین، آقا امام زمان اون کسیست که بر دین ظاهر میشه. یکی از خصوصیاتی که درباره امام زمان هست این است که کارای امام زمان انقدر سطحش بالاست و فوق العاده است که کلماتی که دربارش به کار رفته غیر عادیه. این نیست که من یه موقعی اصلا شاید 2-3 فقط روایات امام زمان رو غور میکردم که به اصطلاح اون فضای اونجا رو داشته باشم. واقعا چیزها و مسائلی راجع به قیام امام زمان و آن اتفاقاتی که میفته هست که کلماتی هم که دربارش به کار بردن به خاطر اون عظمت، یعنی آدم وقتی اون روزی که اتفاق بیفته میبینه که ای راستی باید این کلمه رو گفته میشد، از این کمتر حیفه برای اون کار نباید کمتر از این گفت. حالا اینجا من اینو معنا کنم، چون شما معنا کنید برای من. انه ظاهر، ظاهر معناش چیه؟ ظاهر با علا که میاد معنی غلبه است. القالب و علالدین. ظهر با چیز یعنی ظاهر شدن، ولی وقتی یه چیزی ظهر علا چیزهای دیگه یعنی که نه، این ظهورش جوری است که بقیه تحت شعاع قرار میگیرن و دیگه دیده نمیشن. ظهور این مثلا فرض کن آفتاب که میاد بالا، این همه ستاره یه دونش دیده نمیشه، یعنی این ظاهره بر اونهاست. ظهور این کاری میکنه که اونا خود به خود اصلا دیگه ظهوری ندارن. خب انه ظاهر علت دین. خب ظاهر میشه بر چی؟ ظاهر میشه نه ظهور پیدا میکنه ها، ظاهر میشه یعنی غالب میشه، غالب میشه بر دین. بر دین یعنی چی؟ یعنی تو مسئله دین امام زمان غالب میشود. مثلا بگی الا ان الشمس ظاهر علی نور، مثالو داشته باشین. آقا آفتاب که میاد بر همه نورها، ماه، ستاره، لامپ، مهتابی، نمیدونم لامپ 100، لامپ 1,000,000، لامپ کم مصرف، به همه اینا غالب میشه. کلمه ان الشمس ظاهر علی نور، شما اینجا دین رو با اون نور عوض کنید. امام زمان که میاد بر همه ادیان غالب میشه. حالا اینجا این تعبیر رو معمولا به این دلیل گفتن که یه وقت آقا امام زمان میاد، آقا یهودی ها قیام میکنن، حضرت با شمشیر میره به جنگشون و اونا رو نابود میکنه، مسیحی ها، بودایی ها، نمسونی ها، فلان فلان، خب امام زمان غالب میشه دیگه. نه، نکته ای که هست اینه که دین حق خدا، دین درست خدا وقتی با قدرت باشه، یعنی ترس مثل زمان ائمه یا مثل زمان ما تقیه نباشه. ما بودم، ما تو کل شیعه تو دنیا ما چقدر هستیم، همیشه میترسیم، همیشه حرفمون قایم میکنیم. نه، یه موقعی باشه که اون کسی که فرستاده خداست با کمال و قدرت وارد بشه و به هر حال بگی که من اینم، اون این بودن خودش رو چیزی قایم نکنه از حرفی که میخواد بزنه. در این موقعیت دیگه واقعا اون دینهایی که خودشون میدونن عباطیلن کیلو چنده میشه، خرواری چنده میشه اصلا. یعنی شما اون دین درستی که واقعا از طرف خود خدا مستقیم الان اومده، شکی تو این نیست. خب دین یهود چی هست اصلا؟ ساخته و پرداخته و تحریف، و خودشون هم بهترین میدونن، محتواش هم داره داد میزنه، یعنی هر کی ورق بزنه میبینه چی چیه. و اون وقت بالا بودن اون سطح مطالبی که توی اون هست نسبت به اون چیزی که کمونیست میگه، نسبت به اونی که بودایی میگه، هر کی بر شکل میگن، فلاسفه اروپا میگن، فلاسفه این ور میگن، یعنی هر کی به هر شکلی حرف داره میاد نگاه میکنه، میگه مقابل اون چی که از طرف خدا اومده جز این که بذاری تو ترازو خرواری بریزی تو جوب فایده ای نداره، اصلا ارزشی نداره، جای گفتن نداره. حالا اینو شاید همه شما توی فضاهای امتحان کرده باشین، مثلا دکتر، پزشک، مثلا آدم مثلا یه روز سرما میخوره یا یه جاش درد میگیره میره دکتر، مثلا آقای دکتر این چیزا میذاره رو قلب آدم، صدای قلب آدم رو گوش میکنه، درجه رو میذاره زیر زبون آدم، و بالاخره دو دقیقه دیگه چهار تا شربت و قرص مینویسه میگه برو خوب میشه. شما میری مداوا فلان، اینو فایده نکرد، مثلا از اون پهلوی آدم درد میکنه ول نمیکنه، این ور اون ور خلاصا آقا میری پیش دکتر فوق تخصص. خب تا میری میگه کجات درد میکنه، من اینو با چشم خودم یه بار دیدم، دکتری بود از خارج اومده بود، این نشون مریض رو گفتش که کجات درد میکنه، مثلا گفت که اینجا، گفت که اینجا درد میکنه توی غذا خوردن وسطش به آب میل پیدا میکنی، سوالای بی ربط، حالا نظر ما بی ربط البته، مثلا گفت آره یا نه، بعد گفت که ببینم خوابت بده، درست نمیخوابی، بعد یه دفعه گفت که کف پات خارش داره، یه چند تا چیز اینطوری رو بدون این که حتی یه دونه از این چیزا بذاره رو قلب، مثلا گوشی موشی ها. بعد که تموم شد گفت که شما مشکلت از این قسمته، بدون باز بدون کوچکترین نه آزمایش داد نه چی میگن البته از این حرفا عکس و از هیچی، آره گفت که شما مشکلت اینه، دوا هم لازم نداری، شما به اندازه 3 ماه از این غذاها پرهیز کن، 3 ماه دیگه بیا اینجا، من قطع دارم که شما حالت خوب میشه. و مریض این کارو کرد و خوبم شد. اونجا ما به این دکتر گفتیم که آدم زورش میاد، مثلا فوق تخصص و معمولا پول زیادی هم میگیرن، 40-50 تومن میگیرن. آقا مثلا شما هیچ نه معاینه ای عکسی، مثلا آدم فکر میکنه که الکی الکی میخواد نفر بعدی بیاد تو ما رو سرکیسه کنه بریم بیرون. مثلا یکم گفتیم، یعنی دیدیم که همش طاقت نیاوردیم، گفتم اینطور که شما به این سرعت واقعا روشن مطلب. ایشون یه کلمه ای گفت دکتر واقعی اون است که بدون آزمایش و بدون معاینه تشخیص بده شما چته، و الا عکس رو که بگیری که خب هر کوری نگاه کنه تو عکس حالا علمش رو داشته باشه بالاخره میبینه این چی چیه. فرض اینه که شما دکتر فوق تخصصی، تمام ارتباطات داخل بدن رو 100 بار تکرار کردی و قشنگ تو مشتته. وقتی من میگم اینجام درد میکنه، از 40 تا فرض خارج نیست درد کردن اینجا. حالا من به زبان خودمونی میگم، منم بلد نیستم اصطلاحات اونا رو بگم. خب من دکتر باید تو آن واحد همه اون 40 تا رو بیارم تو ذهنم، بعد ببینم این 40 تا کجاهاش به شما تطبیق میکنه. سوال بعدی رو میپرسم، میگم شما خوابتم خرابه؟ اگه گفتی آره یا نه، 10 تا از اون احتمالات ساقط میشه، 30 تاش میمونه. اگه گفتم زیر پات خارش داره یا کف دستت خارش داره، 5 تا دیگه از احتمالات تو دلم سو بدون که به شما حرف بزنم، شما که نمیبینی که تو دل من اینا میگذره، ساقط میشه. اون یه دونه احتمال رو من با اون علمی که خوندم کشف میکنم، نه نگاه کردن به آزمایش و نگاه کردن به عکس و نگاه کردن به اینا. راه خوبیه، ولی که اینا باید 5% اثر کنه. اصل باید اون علم من باشه. که حالا اینو بر چی گفتم الان؟ خب اینم یه دکتر بود دیگه، این همه تو عمرمون دکتر رفته بودیم، اینم یه دکتر بود. خب چطور این دکتر با اونا چه فرق داره؟ این همون فوق تخصصی است که وقتی حرف زد، من دیگه هر دکتری برام درباره اون مریضی، شاید 40-50 تا دکتر رفته بودیم، هر چی گفته بود همونجا آردش کردم ریختم تو جوب. یعنی حرف زدن این نشون داد که این فوق دسته، این رو دست داره حرف میزنه، این اصلا قابل مقایسه. اونا هم البته احترامشون جای خود داره، خب اونا اینقدر بیشتر نخوندن، بیشتر کشش ندارن، نمیشه زور بگی که. اون آقا فقط در آزمایش میتونه بفهمه، اما این یه چیزی دیگه است. اگه این حرف زد، من دیدم خب اگه اینم دکتریه پس اونا چی میگن؟ نه اگه اونا دکتریه پس این یه چیز دیگه باید اسمشو بذاریم، این ملائکه یه چیزی از آسمون افتاده، این دکتر نیست. پس منظورم اینه، حالا آقا امام زمان سلام الله علیه که میاد، اصلا یه جوری میاد، یه چیزایی از دین خدا رو میاره که اصلا ما شیعیان روایت داره، میگیم انه اتا به دین جدید، ما شیعه ها میگیم اتا به دین جدید. دیگه اون یهودیه و بوداییه اینو خودشون کیسه میکنن میرن اصلا. یعنی آقا اگه دین و حرف حساب اینه، ما چیزی برای گفتن نداریم، حرفای ما اصلا جوکه، خنده داره. حالا اون قلبه الانشون و برای خودشون کسیان و اینا که خب کلا پودر میشه میره، ولی اصلا از نظر دین ما داریم میگیم الا انه ظاهر علی الدین، یعنی بدون اینکه نیاز به شمشیر، نیاز به این باشه، اصلا امام زمان که میاد بر دین به معنای دین، حالا دین رو من اعتقاد میگن اصلشو دیگه، غالب میشه. یعنی کسی اصلا نمیمونه که بخواد با وجود او بگه من هم یه دینی دارم، من هم یه آیینی دارم، من هم یه مسلکی دارم، یه مرامی دارم، از این مثلا ادعاهای الا انه المنتقم من الظالمین. این چیزی که تو خطبه قدیر آقا رسول الله فرموده یه مقداری باز مثل اون چیزای قبلی شاکلیده، یعنی امام زمان خیلی کارا میکنه. خطبه قدیرم وقت نیست که پیغمبر همه رو بخواد قصه ظهور امام زمان رو همه رو بگه. چیکار میکنه؟ به عنوان شاکلید یه کلمه ای رو میگه، انه ظاهر علی الدین. تمام این دنیا رو شما مت کن، توی خود هندوستان یه موقع آمار گرفته بودن، فقط کشور هندوستان 700 تا دین رسمی هست، غیر رسمی که خیلیه، رسمی که توی اون چیز دولتی ثبت شده، یعنی برای خودشون حق دارن، حقوق دارن، مراسمات دارن و توی اون نمیدونم چیه، مثلا فرض کن وزارت ارشادشون مثلا ثبت شده است، یعنی دین رسمی حساب میشه. حالا حسابش کن تازه اون مال نمونه، چین یه خبر دیگه است، هم ژاپن بره یه مدل دیگه است، هر جا بری چقدر فرقه تو عالمه. پیغمبر یه شاکلید کوچولو گذاشته این وسط، میگه حساب دستتون باشه، امام زمان که بیاد همه اینا جمع میکنن میرن، مثلا خودشون جمع میکنن میرن. حرف کمه، حرف کوچولویه. دعوا رو کی میتونه به این راحتی حل کنه؟ الان تازه ما خیلی هنر کردیم، بله اونا رو دعوت میکنیم، بت پرستا رو اینجا مثلا باهاشون چی میگن کنفرانس جر و بحث درست میکنیم که ثابت کنیم شما دروغ میگین، شما باطلین فلان. داریم دیگه الان همینجا این کار رو داریم میکنیم، یا فلاسفه اونجا رو صدا میکنیم با فلاسفه ما جر و بحث میکنن ثابت کنیم که ما حقیم. ما یه موقعی مثال میدادم، گفتم که ما اول انقلاب که شد، بلکه قبلش، شاید یه چیزی دور و بر مثلا اقلن 40 سال جر و بحث کمونیستی بود. یعنی چقدر وقت تلف شد، چقدر این طلبه های بیچاره رو بردن هی گفتن تز و آنتی تز و نمیدونم از این حرفا که کمونیست گفته رو بعد جوابش چیه و کلاس های 15 روزه، کلاس های 2 ماهه که اون یه قوقایی، مثلا اول انقلاب که این کمونیست ها یهو ظهور کردن که یه قوقایی بود. خب آقا یه روز یه دونه گورباچوف اومد و یه مدت خیلی کمی و رسما تو دنیا اعلان کردن دنیای بی خدایی، پروندهش بسته شد. یعنی این همه زور زدن های ما رو تو یه شب خود بساط کمونیست خودش رو بس گذاشت کنار و این همه دردسرا، این همه کتابا کاغذا سیاه شده بود فلان، همه رو ریختیم تو جوب. کسی حوصله نداره راجع به کمونیست حرف بزنه اصلا، رفت تو صفحات تاریخ. خب منظورم چیه؟ شما ببین یه کاری که یه دفعه اون همه جر و بحث و یه شبه کلیدشو گذاشت تمومش کردن رفت تا کارش، همه نفس راحت کردن. آقا کمونیست نیست، یا راجع به چیز دیگه صحبت کنیم، راجع به نخود صحبت کنیم بهتر از اینه که راجع به کمونیست وقت بذاریم جر و بحث بکنیم. این مثالی بود که من با چشم خودم، چون شما هم شاید بعضیاتون اون زمان گورباچوف که یادتون همتون دیگه، منظورم اینه. خب حالا آقای امام زمان که بیاد، حالا این مثال کوچیکی بود، یه جوری میاد که اصلا بحث این که آقا دین تو حقه، دین من حقه، اینجای حرف ما جوابش چی میشه، سایت های پاسخ به شبهات بعد را بیاندازیم، تمام جمع میشه یه حرف حساب اصلا حرفه فرستاده خداست، تموم شده بقیه جمع کنن جمع میکنن میرن به کارشون. اصلا یکی خوبیاش اینه که پاسخ به شبهات کلا جمع میشه، خیالمون راحت میشه میریم به کارش. حالا چی بود اینجا؟ شاکلید دوم، الا انه المنتقم من الظالمین. برای اینکه زمان کلاس خسته کننده نشه، من این دو تیکر رو بنویسم و یه استراحتی داشته باشیم. یه صلواتی بفرستیم. این سینم صاف کردم که صوتی تصویریش اشتباه نشه. الا ان خاتم الائمه منو، این قسمت چون صوتیش مشکل ایجاد میکنه من نگفتم، ظاهرا رفقا زحمت چی کشیدن. خب بله چی گفتیم؟ هرکی بیا بیان کنه ما درصدی کار میکنیم. خب از نظر ارتباط واقعا 100 درصده، برای اینکه اون مسئله من کنت مولا رو ادامه و ختم من کنت مولا را با امام زمان رسما اعلام فرموده است. این توضیح این 100 درصده. از نظر موقعیت پس از بیان اولیا و اعداء در واقع امامان و بسته شدن پرونده ولایت، پرونده خاصی در باره امام زمان علیه السلام باز شده است. اینم راجع به این. اما نتیجه‌ای که در نظر بود از این جمله فقط، البته یک معرفی ختم امامت تا علامتی در مقابل مدعیان دروغین باشد. دو، شرط قیام در مقابل ائمه قبل که این مسئله در باره آنان نبوده است. سه، کلمه مهدی در اینجا توصیفی نیست، زیرا همه امامان مهدی یعنی هدایت شده اند، بلکه به عنوان نام خاص حضرت است. یه نکته این دومی با داره که اونو رد نشم، و اون این که به ذهن خیلی ها شاید بیاد که آقا امام حسین سلام الله علیه هم قیام کردن، در حالی که این سؤال رو از خود امام حسین و از ائمه بعد هر وقت میپرسیدن میفرمودن قیام کننده ما مثلا حضرت فرمود نهمین از فرزندان منه، یعنی من نیستم. پس اینجا دو تا سؤال میمونه، اینکه این کاری که آقای امام حسین علیه السلام کرد قیام نبود اسمش، یا اون قیام بزرگ مثلا مال امام زمان سلام الله علیه. شما دقت کنید اون کاری که آقای امام حسین علیه السلام انجام داد، قیام معناش اینه که الان همه چی اوضاع میزونه، یه کسی برای یه هدفی بلند میشه و اون اوضاع رو میریزه به هم برای اینکه یه کاری بکنه. نه، آقای امام حسین علیه السلام مردم کوفه دعوت کردن که شما تا ظاهر امر رو میگیم، ما که میدونیم امام حسین خودش میدونست آخر شهادت فلان اونا جدا، ظاهر هم مردم کوفه گفتن آقا این معاویه مرده، چون آقای امام حسین اولین سوال اینه که چرا زمان معاویه قیام نکرد، این قیامه بسم الله دیگه، اون زمانم میشد چرا قبلا قیام نکرد. مثلا خود مردم کوفه هم همینو نوشتن که معاویه مرده دیگه آنچه که ترسش بود از بین رفته. برای چی؟ برای اینکه خب تشریف بیارید اینجا با هم باشیم دیگه، شما امام ما که هستید بیارید اینجا، شما همین مسئله رو از نزدیک به قول ما به قول امروزی با هم تجربه کنیم. یعنی حضرت قیام نکرد برای یه کاری که بیاد تمام درست معنی اومگی حاکم بودن و اشتباه نشه. حرف من اینه که یه بعدش اینه که حالا این بحث البته چون حرف خیلی پیچیده ایه من به این سرعت دارم تون رد میشم میرم. بعضی ها اینجا از یک واژه‌ای سوء استفاده میکنن و اون کلمه چی؟ خروجه. حضرت فرمود انی لم اخرج عشرن ولا بترن بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. خروج رو معادل قیام گرفتن خیلی دلیل میخواد. شما ببینید خروج یک کسی خارج شده برای یه کاری، حتی شما صوفیانی و امثاله رو این کلمه خروج رو چرا نگفتن قیام؟ چرا امام زمان رو گفتن قیام ولی به صوفیانی میگه خروج، به اون یکی چی اسمش یمانی میگه خروج، سید حسنی میگه خروج؟ این خروج یعنی یه کسی خارج میشه برای هدفی. قیام نه، یه به قول ما چیزی هست که کسی بلند میشه برای این که، منظورمون کلمه قیام رو برای امام زمان به طور خاص به کار بردن و این صفت که اونجا هست این تفاوت رو میخواد ایجاد کنه. شما به یه معنا هر کسی برای هر کار خوبی اقدام کنه میتونه بگه قیام کرده، کسی مثلا قیام کنه که بیاد برای همه این جمعیت الان شربت بیاره، نهارم بیاره، انشالله همه استفاده، واقعا قیام خوبیه و به جاست و باید حمایت کرد از همچین قیامی. اما بنا باشه که هر کاری رو ما اسمش قیام بذاریم، خب واقعا همش میشه قیام. نه، پس یه تفاوتی در اون حد قیام بودن و اینکه مجرد خروج، نمیشه شما مارک قیام روش بزنی، یعنی خدا به عنوان قیام اینو قبول نداره. حرف من نکتهش اینجاست. بنابراین ما یکی دومش این بود که آقای امام حسین خودش میفرمود که من نیستم، نهمی از بچه های منه. آقا خودش خود که قیام کردی که، حتی اون قیامی که خدا دستور میده یه کسی قیام میکنه برای اینکه تمام عالمو درست کنه، اون مخصوص اونه، کسی دیگه ای نیست. بس ما اینو به دو بعد جواب میدیم، یا به این معنا که اون قیام کذایی منظوره که در حد جهانی، که هیچ کدوم از ائمه ما همچین کاری نکردن، نه، یا اینکه بگیم اصلا قیام با خروج و اینکه مثلا حضرت آمدن به کوفه اینا فرق میکنه. به عنوان قیام حرکت کردن یه شرایط اضافه. حالا این جزء بحث ما نیست و اگه بخوایم وارد شیم خودش در جلسه صحبت میخواد، ولی اجمالا خواستم این چیزو بگم که حواسم هست که این کلمه یه همچین معنایی رو تداعی میکنه. خب چون اون جملات بعدی از همون ظاهر علی‌الدین با هم و به عنوان شماره 50 باید مطرح شه، فعلا ما الان این مطلب رو در اینجا تمام میکنیم تا یه چند دقیقه دیگه که کلاس بعدی و جملات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.